منابعی رو بتونه ایجاد بکنه و اون منابع بتونه در اجرا کنه که با منابع بخش خصوصی و به قیمت زنی زدن بخش خصوصی بخواد یا کار خودش رو پیش ببره و بعد احساس مسئولیت و تعهدی نکنه و در قبال تأخیرهایی که برای پرداخت به اصطلاح این تعهدات باید انجام بده خودش رو متعهد ندونه، این که نشد مدیریت. این چیزی که الان واقعیت های جامعه ماست. تا این مسئله حل نشه شما نباید انتظار رونق داشته باشید. شما توجه بکنید مثلا قبل از این اتفاقاتی که توی بازار ارز افتاد، خب سرمایه قابل توجهی از همین عراقی های علاقمند به جمهوری اسلامی وارد کشور شد، توی بانک‌ها سپرده‌گذاری کردن.
بله.
بعد با کاهش ارزش پول ملی زیان و ضرر هنگفتی متوجهشون شد.
بله.
خب وقتی که ما به این شکل با یک سیاست غلط با در حقیقت عدم مراقبت باعث میشه که اصلا قیمت ارزهای خارجی دلار رو اصلا از 1500 تومان یک بار به 19000 تومان افزایش پیدا کنه، کدوم سرمایه‌گذار خارجی اعتماد میکنه، اطمینان میکنه که تو کشور ما بیاد سرمایه‌گذاری میکنه؟ بنابراین تا این نوسانات، تا این سیاست های زیگزاگی، تا این عدم مراقبت ها وجود داره، خب نباید انتظار داشته باشیم که نه سرمایه از خارج وارد کشور بشه، نه سرمایه ای که در داخل کشور بمونه. و اگر سیاست ها اصلاح بشه و همین منابعی که الان ما به عنوان منابع حاصل از صادرات نفت و گاز داریم بیاد تو صندوق پروژه ملی و صرفا در جنگ توانمندسازی بخش دولتی کار گرفته بشه، خب بعد از گذشت چند سال از محل همین سرمایه‌گذاری که انجام میشه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه و دولت میتونه صرفا به ارتفاع درآمدهای مالیاتی خودش رو اداره بکنه، نیاز به استقراض از بانک مرکزی، نیاز به انتشار اسناد خزانه یا نیاز به اتکای به درآمدهای نفتی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم.
مجموعه مرتبط با هم هست، هر کدوم از اینا اگر متوجه قرار نگیریم مشکلات رو
ممنونم آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد، براتون عرض موفقیت میکنم. خداحافظ. سری با تو فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی میگیریم در کنار آقای دکتر بهادرانی و مهمان دیگری که به ما خواهند پیوست. تلاش برای واقعی سازی کسی بودجه و حذف درآمدهای نفتی و به نوعی کاهش وابستگی هزینه های بودجه به نفت و محاسبه نکردن اون برای کسی بودجه موضوع برنامه ماست. 2786-2098 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است و 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. شما چالش رو گوش میکنید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. موضوع برنامه ما واقعی سازی کسی بودجه است. مهمانان گرانقدر ما آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور محترم عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر محمد حسین معماریان، کارشناس محترم اقتصاد هم به ما پیوستند. آقای معماریان، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. توضیحات آقای دکتر بهادرانی رو بشنویم، خدمتون خواهیم بود. آقای معماریان عزیز، آقای دکتر بهادرانی، توضیحات آقای قادری رو شنیدید. میخوام به یه نکته دیگری اشاره بکنم و اون اینه که ما الان اون چه در برنامه لایحه بودجه سال 98 کل کشور میبینیم، مغایرت‌هایی رو هم در حال حاضر با برنامه ششم توسعه داره. مثلا میگیم چطور وابستگی هزینه‌های بودجه رو به نفت کم کنیم. الان ما از منابع صندوق توسعه ملی هم حتی داریم منابع رو میبینیم برای اینکه مثلا توسعه صنایع دفاعیمون رو بیشتر کنیم. اشاره کردید ما سر 12,000 میلیارد تومان از درآمدهایی که باید داشته باشیم کم داریم در حال حاضر. 40,000 میلیارد هم میایم اضافه میکنیم در صورتی که نتونستیم نفت بفروشیم، از منابع صندوق توسعه ملی میبینیم که بخشش برای توسعه صنایع دفاعی بشه. حالا ما میگیم آقا استقراض از بانک مرکزی نگیریم، اوراق هم منتشر نکنیم. ما به منابع صندوق توسعه ملی که اساساً اساسنامه اون میگه باید به بخش خصوصی فقط داده بشه، الان داریم تو لایحه بودجه میبینیم و اینکه سهم 34% اون رو داریم کاهش میدیم به 20%. نمیدونم حالا آیا در واقع دستورالعمل هست که 14% کاهش پیدا کنه یا اینکه نه، یه جورایی دولت داره از صندوق توسعه ملی قرض میکنه. تو این شرایط ما میتونیم وقتی اینجوری هزینه اضافه میکنیم به فکر این باشیم که کسری بودجهمون رو واقعی کنیم؟
اول خدمت شما عرض بکنم که کسری بودجه‌ای که شما فرمودید قطعی نیست. اونی که من عرض کردم کسری تراز عملیاتیه.
بله،
یعنی درآمد منهای بدهی.
درسته.
وقتی شما میایید اوراق منتشر میکنید یا فرض فرمایید که نفت میفروشید و میارید اینجا، خب اون کسری از بین میره ولی تراز عملیاتی شما از بین نمیره.
بله.
یعنی شما سرمایه فروختی تبدیل به دارایی کردید. این یه مطلبه. مطلب دیگه ای که فرمودید، ببینید بودجه یک برنامه یک ساله.
بله.
این یک ساله باید نقش خودش رو در برنامه 5 ساله و برنامه های بلند مدت بازی بکنه. من به نظرم با اینکه توی اهداف و رویکردها نوشتن، ولی توی بودجه که آدم میره نمیتونه این رو شاهد باشه. مثلا ما پیش بینی میکنیم که سال آینده رکود داشته باشیم.
بس.
رکود تورمی داشته باشیم.
درسته.
ابزاری ما نمیبینیم برای مبارزه با این اگر برنامه یک سال است. یا فرض فرمید که مثلا ما یه سری پیشبینی هایی داریم که سرمایه گذاری کم میشه یا بله. منفی میشه. خب باید توی بودجه فکری برای اون قضیه بکنیم.
دوست.
فکری دیده نمیشه. حالا اونطوری که من بررسی کردم، تکالیفی تو برنامه 5 ساله هست که اینجا باز بهش بیتوجهه. مثلا مثل این پرداخت بدهی، کاهش حجم دولت، رشد بخش خصوصی. خب اینا باید ابزارهای تشویقی و ابزارهای محدود کننده توی بودجه باشه. اینها دیده نمیشه. یا فرض بفرمایید این تکلیفی مثل افزایش به اصطلاح ایجاد امکان گرفتن اعتبار از خارج که اگر 10% بیشتر باشه باید توی مطابق برنامه باید دولت تقبل بکنه.
بله.
ولی هیچ ردیفی توی بودجه برای این کار گذاشته نشده. ضمن اینکه دخالت دولت توی مواردی مثل تسهیلات تکلیفی، عرض شود که دخالت در بازارها و این موارد هم متاسفانه باز توی بودجه دیده میشه.
بله.
بنابراین ببینید که من عرض میکنم ثبات اقتصادی باید باشه. ثبات اقتصادی رو همینا به هم میزنه. وقتی شما سیاست گذاریاتون متناسب با سیاست گذاریای گذشته و برنامه های آینده نیست. بله. اما این که میفرمایید که از صندوق توسعه ملی، خب میدونید یه قانونی ما تو قانون برنامه 5 ساله داریم که گفته 30% و هر سال 2% اضافه بشه.
بله.
تا این برای شرایط عادی بوده نه شرایط تحریمی. ببینید اینو توجه داشته باشید.
بله.
این در شرایط عادی که دولت میتوانسته بودجهش رو تأمین بکنه.
بله.
بایستی به این شکل میرفته چون پیش میرفته. چون امسال خب درآمد نفت محدود میشه.
بله.
از 27 میلیارد دلاری که در سال 97 ما استفاده میکردیم حدود 22 میلیارد پیش بینی شده. درآمد ریالی محدود نمیشه چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده.
بله بله بله.
ولی درآمد ارزش محدود میشه. خب بایستی بالاخره دولت یه فکری برای این مطلب بکنه. امکانی که داشته این بوده که بیاد پیشنهاد بشه که این قانون بشه که سهم توسعه ملی از 34% برسه به 20%.
درسته.
و یک پیشنهاد دیگه هم داده که اگر باز قیمت نفت این مبلغی رو که دیدن تأمین نکرد بتونه بره از
محل بازپرداختی های حساب ذخیره ارزی تأمین بکنه.
درست.
که این هم باز درآمد نفتیه در حقیقت.
درست.
من هم با شما هم عقیدم که در شرایط عادی نباید بیاد این درصدها کاهش پیدا بکنه، ولی در شرایط بحرانی خب دیگه مجبور هستن که این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم.
ترکیب بودجه اینه که من خدمتتون عرض میکنم،
فرمودید
79% بودجه ما هزینه ایه، 15% اگر درست تخصیص داده بشه به اصطلاح سرمایه‌ایه و 6% مالیه. این ترکیب ترکیب بهینه‌ای نیست برای کشور ما.
بله.
ترکیب ترکیب قابل قبولی برای کشور ما نیست.
بله. متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر بهرانی. آقای دکتر معماریان، خواهش میکنم من از فرمایشات اخیر آقای دکتر بهادرانی استفاده کنم برای طرح سوالم. موضوع ما کسری بودجه است و اینکه چطور میشه این رو واقعی سازی کرد. خب کارشناسان معتقدن میتونیم ما با کاهش هزینه های بودجه، وابستگی هزینه های بودجه به نفت، اون رو واقعی سازی کنیم. اما اگر به همین ترکیبی که آقای دکتر بهادرانی اشاره کردن، 79% بودجه هزینه ای، 15% سرمایه‌ای اگر درست تخصیص داده بشه و 6% مالی، به این که نگاه بکنیم مثل این میمونه که ما یک سرمایه عظیمی رو دست یه نفر بدیم و بگیم که از این مثلا 10% به ما آیدی بده. ما اگر هزینه های جاری رو تو بودجه نگاه بکنیم در کنار عمران، مثل این میمونه که میگیم آقا این سرمایه رو ما بذاریم که به اندازه چندر غاز عمران در کشور اتفاق بیفته. خب این نگاه عالمانه، مدبرانه و عاقلانه این نیست و همین ترکیب نشون میده که به همین شکل ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. حالا بالاخره دولت میداند و دولت که چه کند برای رفع کسری بودجه، اما اون چیزی که خیلی مهمه این هست که این کسری بودجه آثارش رو در معیشت زندگی مردم دیده نشه یا معیشت زندگی مردم با چالش مواجه نشه. الان آقای بادرانی اشاره کردن ما درآمدهای ارزیمون در حوزه نفت 5-6 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد، اما درآمد ریالی اون کاهش پیدا نخواهد کرد و طبیعی هم هست چون با تسعیر مجلس موافقت کرده و دولت تلاش میکنه که یعنی کمک میشه بهش که این رو جبران کنه، اما اون چی که مهمه اینه که تو زندگی مردم اثر خواهد گذاشت. چطور میشه این اثر رو کم کرد؟
خب من یه توضیح بدم، از آقای دکتر تشکر میکنم. من یه توضیحی بدم راجع به حالا خود کسری بودجه که اختلاط بحث نشه اینجا. ببینید کسری بودجه در ذات چیز منفی نیست. خیلی از کشورهای جهان انجام میدن، ما هم انجام میدیم.
ما لایه مطمئن داشتیم آقای دکتر.
بله. یعنی ما میتونیم توی دوران این کار انجام بدیم. مهمترین معضل کسری بودجه اینه که این شفاف بیان نشه و شفاف براش برنامه‌ریزی نشه. این اتفاقی که در حال حاضر تو سند بودجه و توی کشور میفته اینه که دولت معمولاً هم با بیش برآوردی منابعش توی لایحه بودجه و هم با در حقیقت منعکس نکردن اون کسری بودجه که ناشی از استقراض دولت، حالا ناشی از اوراق یا حتی توی تعاریف از کسری بودجه ناشی از استفاده از منابع نفته، این رو مشخصا منعکس نمی‌کنه. در چه وقت شما ابتدای سال توی لایحه بودجه منعکس نمی‌کنید چه مقدار کسری دارید، در نتیجه برنامه مالیتون ناقص خواهد بود. بعد اتفاقی که می‌افته شما در سال آینده که باید این برنامه مالی رو اجرا کنید، خب منابعتون بیش برآوردی کردید، تحقق پیدا نمی‌کنه. در نتیجه این رو باید یه جایی تضمین بکنید. اولین جایی که حالا شما می اشاره بهش کردین، دولت معمولاً دولت‌ها دست اندازی می‌کنن بودجه عمرانیه. یعنی همون 15% عمرانی رو هم که نوشتیم الان داخل لایحه نوشتن، ما پیش بینی می‌کنیم که این تحقق پیدا نمی‌کنه و شاید مثلا 50%ش بیشتر تحقق پیدا نکنه. این اتفاق خب همونجوری که فهمیدیم باعث کاهش سرمایه‌گذاری میشه و صدمات زیادی در طی سال‌ها واقعا به سرمایه‌گذاری ما زده. یه بخش دیگه‌اش هم در حقیقت بدهی‌های دولتی که از غیر از بودجه ایجاد میشه، این هم متأسفانه معیشت مردم لطمه می‌زنه. مثلا دولت حالا خیلی سادهش رو بخوام بگیم، پول صندوق‌های بازنشستگی رو نمیده یا دیر میده یا مثلا پول پیمانکاراش رو پرداخت نمی‌کنه. اینا همه ناشی از اینه که این هزینه‌های دولت و منابع دولت توی بودجه واقعی نبوده، درنچه دولت تو طول سال مجبور از یه جایی هزینه‌هاش رو تامین کنه. بعضی موقع از محل عدم پرداخت برخی از هزینه‌ها برخی از هزینه‌های دیگر تامین مالی می‌کنه. این موجب میشه که قاعدتاً به پیمانکار لطمه وارد میشه، به پیمانکار لطمه وارد بشه، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کنه، بیکاری افزایش پیدا می‌کنه و خیلی مستقیم توی زندگی مردم اثر می‌ذاره. حالا اون بخشی که شما راجع بهش اشاره کردید، اون افزایش در حقیقت پوشش کسری بودجه از قدیم، البته در جدید الحمدلله خیلی کمتر شده، ولی خب از مرحله مثلا افزایش پایه پولی بوده. این افزایش پایه پولی به شکل تورم خودش نشون میده و حالا اقتصاددان معتقدن که تورم یه نوع مالیاتی که دولت بعضی موقع از مردمش میگیره و اینها. این قاعدتا اثر بسیار منفی بر زندگی مردم داره. حالا بیایم ما بانک مرکزی رو محدود کردیم که مثلا پای پولی منتشر نشه، یعنی بانک مرکزی رو محدود نکنیم، در حقیقت دولت رو محدود کردیم که دخالت نکنه در کار بانک مرکزی. بعد محل تسعیر ارز بعضن دیدیم که البته من معتقد نیستم که لزوما امسال این اتفاق داره میفته، ولی بعضا این اتفاق میفته که دولت ها محل تسعیر ارز بودجه خودشون رو تمایل پیدا میکنن که جبران کنن، و این اگر از محل تسعیر ارز هدف بودجه در حقیقت تامین مالی بودجه دولت بشه، این مجددا لطمه میزنه. چرا؟ چون تسعیر ارز خودش رو این دفعه میتونه توی تورم نشون بده. البته یه اعتقاد کوچیکی هم اینجا هستش که ما معتقدیم که نرخ ارز رو خب باید دولت مطابق تورم هر سال افزایش بده، این جدای از این بحث است که حالا میخواد داخل بودجه منابعش رو ببینه یا خیر.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر بهادرانی.
بله
چون به بودجه عمرانی اشاره شد، معمولا هر سال دولت اعلام میکنه که ما اینقدر شغل ایجاد کردیم. خب شغل مال زمانی است که تو سرمایه گذاری کنی برای ایجاد شغل. وقتی بخش خصوصی توانمند نیست، وقتی سرمایه ها دوچار چالش میشن، یعنی دوچار کاهش ارزش میشن، و اگر سرمایه از خارج از کشور اومده باشه فرار میکنه، یا سرمایه موجود هم از کشور خارج میشه. حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اواخر سال 96 اعلام کرد که 27 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. خب توی همچین شرایطی این آمارهای شغل از کجا بیرون میاد آقای دکتر بهادرانی؟ چون یکی از چالش های کسی بودجه ناتوانی ما در ایجاد شغل جدید هست، و این اون که بعضن اعلام میکنن مسئولین که ما باید تلاش کنیم مشاغل موجود رو حفظ کنیم، حالا ایجاد 700 هزار شغل، ایجاد 900 هزار شغل، وعده هایی که داده میشن، حالا وزیری که وعده داد که به حال استیز شد. بعد تقریبا میخوام بگم این آمارهای شغل از کجا در میاد؟
من اول اجازه بدید این درصدایی که عرض کردم مصارف رو،
بله،
درآمدام عرض بکنم.
ببینید
که بودجه ما، ببینید 51% درآمد 408000 میلیارد تومانی سال آینده از محل مالیات و سایر درآمد هاست که
بله.
درستش اینه که این 51% بشه 100%.
بله.
36% از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیشترش نفته، این 99%ش نفته.
بله.
و 13%ش هم از محل استقرازه.
بله.
یعنی 100% بودجه رو شما در نظر بگیرید، 51%ش فقط ما درآمد ایجاد میکنیم، بقیهش یا دارایی میفروشیم یا استقراز میکنیم. و این درد مملکت در رابطه با بودجه، اینو توجه داشته باشید. حالا برمیگردیم به اینکه این ضرب، این اشتغالی که ایجاد شده از کجاست. ببینید یک سری سرمایه گذاری ما از گذشته انجام دادیم و با یک به اصطلاح تخصیص بودجه اینا تکمیل میشه و به کار میفته. فرض فرمید که مثلا یه صد ساختیم، مثلا یه بخش کوچیکش مونده، این پروژه‌ای که اولویت بهش میدن، میگن که اونایی که 0-20% مونده که تکمیل بشه
بله.
اولویتیه که ماست.
بله.
خب اینا با یه مقدار کمی سرمایه گذاری به نتیجه میرسه. یک سری ظرفیت هایی هم ما تو بخش های تولیدی و غیر اینا در گذشته ایجاد کردیم، ولی به خاطر اینکه بازارمون در اختیار سایر کشورهاست یا بازار صادراتی براش ایجاد نکردیم، بنابراین این ظرفیت ها غیر قابل استفاده شده. دولت در شرایطی که دچار مشکل هست بایستی به درستی بیاد این ظرفیت های خالی رو براش بازار ایجاد بکنه، حالا چه در داخل چه در خارج، و کاری بکنه که به اصطلاح واردات نتونه بازار داخلی رو تحت تأثیر قرار بده.
بله.
و همینطور اون ظرفیت هایی که 90% مثلا تکمیل شده، اون 10% رو اولویت بهش بده تکمیل بشه، که اینها باعث بشه که ما ظرفیت جدید اشتغال ایجاد بکنیم. و بیشتر از این مسیر هاست که این اشتغال هایی که میفرمان ایجاد میشود. یا اینکه شرکت هایی داریم که دچار مشکل نقدینگی هستند و بازار هم دارن، و دولت باید به اینها کمک نقدینگی بکنه که اینها بتونن اشتغال ایجاد بکنن، بتونن تولید رو افزایش بدن. اینا مسیرهاییه که باید ما بیشتر تو شرایط بحران دنبالش باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر معماریان. بحث بخش خصوصی هم مطرح شد، اون چی که در ابتدای برنامه مهمان محترم برنامه اشاره کردن، ما با تقویت بخش خصوصی میتونیم در واقع میشه گفت نقش آفرینی اونها رو در اقتصاد فراهم کنیم، زمینه نقش آفرینیشون فراهم کنیم یا سهمشون رو در فعالیت اقتصادی بیشتر بکنیم. ما میبینیم که پروژه های عمرانی بسیار زیادی در دست دولت مونده و جالب اینجاست که ما و عجیب اینجاست که ما هرچی درآمدهای نفتیمون در سالهای گذشته زیادتر شده، حتی به مراتب بالاتر از اون چی که در بودجه دیده شده قیمت نفت، ما پروژه های نیمه تماممون بیشتر شده. این نه فقط خواست ما، که خواست کشورهای بیشتر کشورهای صادرکننده نفت هست که هرچی درآمدشون بیشتر میشه پروژه های نیمه تمام عمرانیشون هم بیشتر میشه. شاید نزدیک 7 سال هست که دولت های مختلف تکلیف کردن که پروژه های نیمه تمام رو به بخش خصوصی بسپاریم. دولت ورود نکنه به سرمایه گذاری در این حوزه ها، اساسا قانون اصل 44 یه جایی دولت رو منع کرده از این سرمایه گذاری، اما میبینیم که بخش خصوصی واقعی نیست که میاد در حوزه اقتصاد سرمایه گذاری کنه. ما اکثرا میبینیم صندوق های بازنشستگی به عنوان طلب هاشون میان بهشون چیزایی واگذار میشه برای سرمایه گذاری. عمدتا بخش هایی ورود میکنن به عرصه اقتصاد که اون پروژه ها رو قطعا نمیتونن اجرا کنن، سرمایه هم ندارن. من صندوق های بازنشستگی به عنوان یک مثال زدم، مثل تامین اجتماعی میاد ورود میکنه به این عرصه ها. آیا با واگذاری بخش خصوصی به اقتصاد به این شکلی که الان ما داریم صورت میدیم ما میتونیم جلوی کسی بودجه رو بگیریم؟ چون واقعا بخش خصوصی واقعی باید جایی میره که صرفه داشته باشه، ارزش افزوده بتونه ازش ایجاد کنه و اینها بخشایی است که اگر واقعا صرفه داشت اساسا از ابتدای اجرا میشد، پروژه نیمه تمام نمیشد، که حتی اون در واقع میشه گفت اولویت اجرای خودش رو هم بعضا از دست داده.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید در رابطه با اینکه ما کسری بودجهمون رو بتونیم بخشش رو در حقیقت منتقل کنیم، تامین مالیش رو به بخش خصوصی یا سرمایه گذاری رو واقعا یه بخشش رو بدیم دست بخش خصوصی. این کاری که واقعا توی کشورهای دیگه هم انجام میشه. توی ایران در حقیقت تحت مبحث مشارکت عمومی خصوصی خیلی بیشتر اینجا چیز میکنم. من یه جداسازی بکنم بحث شما رو. یه بخشی هست راجع به طرح‌های عمرانی که مثل پلسازی، جاده سازی و اینها هست. یه بخشی هست راجع به واگذاری یا فروش بنگاه‌های اقتصادی که این بیشتر
ما بخش ببخشید آقای دکتر معماری من
طرح‌های عمرانی سوال.
بله آقای دکتر، چون ما بخش خصوصی صحبت کردیم می‌خوام طرح عمرانی رو بگیم. بله.
ببینید کلا از این جهت که دولت خب منابعش محدود هست و هزینه‌هاش حالا زیاد هم هست، راجع به اینکه حالا اینا باید اینجوری باشه یا نه نمی‌خوایم صحبت بکنیم. ولی در حقیقت پولی که برای سرمایه گذاری میمونه توی جیب دولت کم هست. چاره این کار چیه؟ چارهش اینه که بیاد از بخش خصوصی استفاده کنه تحت مشارکت عمومی خصوصی و اینکه این پروژه های عمرانی رو به بخش خصوصی واگذار کنه و به نوعی اون رو کمک بکنه برای بخش خصوصی که جذاب باشه و بازدهی اقتصادی، سوددهی اقتصادی داشته باشه. در نتیجه بخش خصوصی میاد و انجام میده و شاید خیلی بهتر از موقعی انجام میده که دولت خودش بخواد این کار رو انجام بده.
بله.
ولی متاسفانه مشارکت عمومی خصوصی طی سالهای بلند مدت اصلا در ایران مورد توجه واقع نشده. تازه که واقعا دیگه مخارج سرمایه‌گذاری دولت داره به سطح بسیار بسیار پایینی میرسه، دولت واقعا روی کردش این بوده که بره دنبال مشارکت عمومی خصوصی. منتها به نظر میسه روی کرد علمی و صحیح نبوده یا اینکه در اون جهتی که باید بوده واقعا نبوده، چنانچه ما پارسال خیلی موفقیت آمیز نبود اصلا واگذاری در حقیقت پروژه‌های عمرانی و بخش خصوصی. امسال هم مجددا داخل بودجه دولت این تمهیدات رو اندیشیده و بخش قابل توجهی از طرح‌ها رو گذاشته برای مشارکت عمومی خصوصی. ولی خب اگر ملاحظات این دیده نشه، اگر در حقیقت جذاب سازی برای بخش خصوصی نشه و این پروژه ها بازدهی اقتصادی برای بخش خصوصی نداشته باشن، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. غیر از این یه سری مسائل اقتصادی سیاسی هم میشه مطرح کرد واسه پروژه های نیمه تمام و اینها، که واقعا بعضی از این پروژه ها با در نظر نگرفتن ملاحظات اقتصادی بعضا انجام میشه، بعضا انقدر تاخیر میفته که اون بازدهی اقتصادیش واقعا از بین میره. و من فکر میکنم تو حوزه طرح‌های عمرانی غیر از مشارکت عمومی خصوصی که واگذاری بخش خصوصی هست و واقعا میتونه کمک ما بکنه، ما نیازمند یک ساماندهی واقعا در فرآیند واگذاری، در فرآیند تدوین، در فرآیند در حقیقت تصویب طرحهای عمرانیمون هستیم واسه اینکه واقعا بتونیم حداقل همین پول سرمایه گذاری رو که تو بودجه ما خرج میکنیم به سرمنزل مقصود به شکل صحیحی برسه.
اصلاح این روند های دکتر معماریان به یک سال شما میبینید؟ یعنی فکر میکنید که مثلا بتونیم روند تا یک سال اصلاح کنیم برای حداقل سال 98؟
پیشنهاد زمانیش ببینید این به یک مجموعه احتمالاً از تغییرات و اصلاح قوانین مقررات نیاز داره.
بله.
و یک در اجرا هم قاعدتاً نیاز به چیز داره. من فکر می‌کنم قابلیت اصلاح در یک سال رو داره.
بله.
ولی خب باید هاش سریع‌تر استارت بخوره که انتهای مثلا سال حداقل بشه ازش بهره برداری کرد یا برای سال‌های آتی بشه ازش بهره برداری کرد.
چون آقای دکتر ما تو از سال 90 این واگذاری پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی رو در دولت دهم کلید زدیم، دولت یازدهم هم بر اون سهه گذاشت، اما آمارهایی که منتشر میشه در خصوص واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی آمارهای اولا چشمگیری نیست، دوم که در مجلس نمایندگان بعضن اعتراض کردن که اون بخشی که اومدن پروژه های نیمه تمام گرفتن، آقای مثلا نوبخت تعریف کنید کدومش خصوصی بوده واقعا؟
درست.
میخوام میگم با چه روی کردی میفرمایید یک سال امکان پذیر هست که سال 90 تا حالا اتفاق نیفتاده؟
از این جهت میگم که ببینید مواقعی که معمولا دولت ها تحت فشار هستن اصلاحات راحت تر صورت میگیره. اگر اراده باشه برای اصلاح، من معتقدم که هر جایی که اصلاح صورت نگرفته عمدتا اراده کافی نبوده و البته بعضی جاها قوانین دست و بگیر و اینها بوده. اصلاح قوانین و مقررات و زمینش به نظر من شاید بشه واقعا در یک سال انجام شه، ولی این که شما بگید در یک سال نتیجه بده، نه، من با این مخالفم و با حرف شما موافقم. این واقعا در یک سال نتیجه گرفتن از این شاید حداقل نتیجه مطلوب گرفتن ازش شاید ممکن نباشه.
متشکرم آقای دکتر بهادرانی. خب جناب عالی، از ابتدای برنامه معمولا با عدد و رقم جلو اومدید و توضیحاتتون رو با اعداد و ارقام کامل کردید. جناب عالی، معتقدید که این کار میسر هست ما بتونیم بخشی از طرحهای نیمه تمام عمرانی رو از گردن دولت برداریم، هزینه های دولت رو کم کنیم؟ دولت خیلی تلاش کرده هزینه های غیر ضروری خودش رو کاهش بده، اما واقع مسئله اینه که در شرایط تحریم اتفاقا هزینه های دولت بالا خواهد رفت. توی همچین شرایطی شما معتقدید که میشه با واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی واقعی این هزینه رو از گرده دولت به دوش بخش خصوصی بندازیم تا بخش خصوصی بتونه ارزش افزوده ایجاد کنه، بسترسازی ایجاد شغل کنه در کشور و یا حتی به تعبیر بگیم گردش پول رو سرعت بده، حتی نقدینگی رو ببره به سمت تولید؟
ببینید میگن ضرر رو از هر جا که بگیرید منفعت.
نه، اینو من شما میگیم آقای دکتر بهادرانی.
نه، بالاخره این یه واقعیت دیگه.
بله،
این چیزیه که همه قبول دارن، مورد قبول همه جوامع هست.
بله.
دولتی که نمیتونه به اصطلاح پروژه رو تکمیل بکنه باید بیاد چیکار کنه، فکر بکنه. ببینید من برای شما بگم، یکی از کارهایی که دولت میتونه تأثیر بگذاره رفتار خودش اصلاح بکنه.
بس.
شما ببینید این شرکت های دولتی که با بخش خصوصی شریک هستن چطوری برخورد میکنن، چطوری رأی هیئت مدیره جمع میکنن.
بس.
تا زمانی که اینها درست نشه بخش خصوصی معمولا کسی که سرمایه داره با عقل جمع کرده.
بله.
نمیاد عقلشو بده دست کسی دیگری.
درست.
دولت باید رفتارشو توی این شرکت ها درست بکنه به گونه ای که به کسی ظلم نشه. دولت میاد با تجمیع سهام و غیر و اینها فشار میاره و تعداد اعضای هیئت مدیره خودش افزایش میده و بخش خصوصی رو میذاره تو اقلیت و خب بخش خصوصی هم دیگه جرأت نمیکنه بیاد با دولت کار بکنه.
بله.
بنابراین یک مطلب اینه که رفتارش اصلاح بکنه، از همین فردا باید اصلاح بکنه، از همین امروز باید شروع کنه اصلاح بکنه، در جاهایی که غلط کار کرده
بله.
اونها رو به اصطلاح اصلاح بکنه و حق و به حقدار بده. مطلب دوم اهلیته. خب واگذاری رو به اهلش واگذار کنه. فرض بفرمایید که بنده صنعتگر پتروشیمی ام، اگر بیاد به من کشاورزی بده، حتی صنعتگرم باشم صنعت کشاورزی بده، این به چه درد من میخوره و من چگونه میتونم به مملکت منفعت برسونم؟ پس یک بحثی که همه کشورها قبول دارن بحث اهلیته.
بله.
این که کار رو به کاردان بسپاره.
بله.
اینم بایستی در نظر بگیریم. مطلب بعدی، ببینید طرحهای عمرانی رو من عرض کردم، دولت به اندازه گلیمی که داره باید پاشو دراز بکنه.
بله.
این همه طرح عمرانی رو شروع کرده، بازم داره شروع میکنه.
آخه دست دولت که نیست آقای بهادرانی.
باشه مجلس، من بحثم حاکمیته، بحثم بله. دولت نیست.
من میخوام بگم بالاخره یه نماینده برای اینکه یه جای انتخاب بشه، وعده‌ای به مردم میده، بعد به دولت فشار میاره که یه طرح عمرانی اونجا پیاده بشه.
نماینده بشه آقای راسخ.
بله.
مگر ماها هر کدوم در جایی که هستیم قسم آیه نخوردیم که اول شرایط ملی رو در نظر بگیریم بعد بحثای شغلی خودمون رو؟
بس.
چطور یه نماینده مجلس به خودش اجازه میده بحث ملی رو تحت تاثیر شرایط منطقه خودش و رأی خودش قرار بده؟
خب
اینا باید اصلاح بشه. اینا اگه اصلاح نشه همین وضعیتی که ما داریم خواهیم داشت، بدتر هم میشود. بنابراین من عرضم اینه که در یک سال هم میشود دولت دخالت در شرایط اقتصادی نکنه.
بس.
دولت اجبار نکنه بانک ها رو که بیاید به این وام بدید به این وام ندهید. دولت بیاد پول بدهکاری خودشو به پیمانکارا و شرکت هایی که ازش طلبکار هستن